امام منتظر ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت اب، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. قبل از شروع برنامه لازم میدونم تسلیت عرض بکنم محضر مبارک حضرت آقا صاحب العصر و زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، این فاجعه سوزناک شاه چراغ شیراز رو و همچنین تسلیت عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی به رسم سید اللیالی شب‌های جمعه در خدمت شما هستیم و تقدیم می‌کنیم محضر شما گرامیان این برنامه رو. این افتخار رو داریم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ان شاء الله نهایت بهره و استفاده رو ببریم. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و بخوایم در این ایام که دلهامون واقعا شاید بسیار دلمون میخواسته عشق بریزیم، گریه بکنیم، وقتی که میدیدیم این مصیبت ها رو، این کلیپ هایی که پخش میشه، این عکس هایی که بیرون میاد، دلها خلاصه جمع شده، منتظریم که یک ذکر توسلی هم داشته باشیم. استفاده میکنیم از محضر حضرت استاد با ذکر نامی از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلام عرض میکنم در خدمتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرأ و المسمى، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان رو از خدای منان خواهانم. قضیه شهادت جانسوز و مظلومانه زائرین قبر مطهر احمد ابن موسی سلام الله علیه و علی آبائه طاهرین را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم و همه علاقمندان اهل بیت و اطرت و طهارت، شیعیان ملت ایران و خانواده داغ دیده تسلیت عرض میکنم. ما برای اینکه یک پیوندی بین خودمون و صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشیم، زندگیمون رو، زندگی دینی دنیوی اخرویمون رو بیمه آن بزرگوار بکنیم، یادی از اون بانوی دو سرا داشته باشیم. نخلی که شکسته است ثمرش را نزنید، نخلی که شکسته است ثمرش را نزنید، مرغی که زمین خورده پرش را نزنید. دیدید که اگر که دست مردی بسته است، دیدید که اگر چه دست مردی بسته است، دیگر در خانه همسرش را نزنید. بر سوخته باغ ما دیگر سر مزنید، این خانه آتش زده را در مزنید. از ما که گذشت مادری را دیگر، از ما که گذشت مادری را دیگر، در خانه به پیش چشم دختر نزنید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم، طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر. زمانی که ذکر و نام حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها میاد، خب دلها روانه میشه، دلها داغدار میشه. تنها چیزی که میتونه تسکین دهنده این درد و این آلام باشه همون چیزیه که تسکین دهنده دل زخم خورده و سینه رنجور حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها است و اون چیزی نیست جز اون حکومت سراسر عدل منتقم ایشون حضرت آقا صاحب العصر و زمان ارواح نال تراب مقدم الفدا. آماده هستیم، مشتاق هستیم تا بشنویم از اون حکومت جهانی.
در رابطه با حکومت جهانی حضرت ولیعصر، دوستان توجه کنن، خدای عالم در سوره نمل از آیه 38 تا سوره 40 یک نکته ظریفی رو مطرح کرده، خیلی ظریفه، برای همه ما قابل تأمله و اونهایی که واقعا میخوان مراحل کمالات رو طی کنن که مرتبط به بحث ما هم هست، اونهایی که میخوان برسن به مقام ولی الله العظم، ارتباط بگیرن با حضرت بقیت الله العظم روح عالم هستی، اونهایی که میخوان به یک مرحله برسن که زبان و چشم گوششون زبان چشم خدایی باشد، به این دو سه تا آیه توجه کنند. حضرت سلیمان به مردم، به قومش میگه یا ایها الملأ ایکم یعتینی و عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، کدام یک از شما میتوانه تخت بلقیس را از یمن تا فلسطین بیاورید؟ قال افریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک و اینی علیه لقویون هم. یکی از اجنه، معلوم شما به کمالات میرسن، به یک مرحله میرسن که خدای عالم قدرت ولایت تکوینی به اونها میده. یکی از اجنه گفت من حاضرم قبل از اینکه از جات بلند شه، مثلا در یکی دو ثانیه تخت بلقیس را این همه مسیر از صنعا تا به فلسطین بیاره. بله، ظاهرا فلسطین بوده، شام نیست. بله، بیت المقدس بوده یا بیت المقدس. ظاهرا حضرت سلیمان به این قانع نشد، گفت نه، دو ثانیه خیلی طولانیه، زیاده. ببینید مردان خدا چقدر توقعشون بالاست. و قال الذی عنده علم من الکتاب، این جالبه، کسی که یک ذره از علم کتاب داشت، گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، من قبل از اینکه چشمت به هم بزنی، یعنی با اراده، چشم به هم زدن باز یک چند صدم ثانیه میشه، میگه قبل از اینکه چشم به هم بزنی من حاضرم تخت بلقیس را این همه مسیر بیارم. حضرت بین راضی شد، گفت نه این خوبه، بد نیست، به قول من خیلی بد نیست. بله، فلما ما رآه مستقرن انده قال هذا من فضل ربی، گفت این از فضل پروردگار من هست، لیبلونی اشکر ام اکفر، فمن شکر فانما یشکر لنفسه فمن کفر و من کفر فان الله فان ربی غنی کریم. خب اینجا داره بر این که کسی که یک علمی از علم الکتاب داشته، یک ذره از علم الکتاب داشت، این را آورد. مرحوم کلینی در کافی یک روایتی دارد خیلی جالبه، در جلد اول صفحه 137 چاپ بیروت، که امام عسکری سلام الله علیه فرمود اسم اعظم خدا 37 حرف دارد، نزد آصف ابن برخیا که در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از صنعا تا بیت المقدس آورد، یک حرفی در از این اسم اعظم داشت، فن خرقت له الارض فی ما بینه و بین سبع، بین او اونجا این زمین کاملا به هم پیچید، یعنی طوری شد که مسیری در زمین نبود. در یک آنی تخت از سبع از صنعا تا بیت المقدس در یک چشم به هم زدن آمد. فتناول عرش بلقیس حتی سیره و الاسرون ثم انبسطت الارض، زمین پیچیده شد.
بله.
مثلا شما تصور کنید مثلا یه پارچه انداختن اینجا.
بله.
یک لیوان این طرف پارچه است، این پارچه را وقتی جمع می کنید در حقیقت این لیوان میاد به پایین پارچه قرار می گیره. میخواد بگه طی الارض هم این چنینه. حالا اختلاف است که طی الارض چیه. طی الارض محو یک شی در یک مکان و ایجاد مجدد در مکان دیگره، یا نه انتقال با قدرت فوق بشری هست، یا نه زمین به هم جمع میشه مثل پارچه‌ای که جمع میشه، مثلا لیوانی که این طرف پارچه هست دقیقا با مماس میشه با این طرف پارچه. اینجا حضرت به این شکل میخواد تقریبا برای که برای مردم توضیح بده. شاید اگر بگه محو و نابودی یک شی در یک مکان و خلق در جای دیگر هست، شاید برای مردم قابل هضم نباشد. و شاید ظاهر قضیه همین باشد، با اون اراده الهی نابودی یک جنس یک موجود در یک محلی و ایجاد مجدد آن در محل دیگری. یعنی امره ازا اراد شئنا یقول لو کن فیکون. بعد میگه و عندنا منه اثنان و سبعون حرفا، یک حرف در نزد آصف ابن برخیا بود این چنین کار عجیب غریب کرد، نزد ما ائمه 72 حرف است.
الله اکبر.
دیگه حالا دیگه قضیه چیه؟ مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 52 صفحه 336 یک تعبیر دیگری دارد که میگه این علم الکتاب 27 حرفه. حالا ببینید 27 35 امثال اینها، این نشانگر این است که اسمای الهی زیاده.
بله.
نمیخواد میگه که 27 تا 28 تا نیست،
عدد کثرته.
عددی که مثل لو استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، اگر 70 بار استغفار کنی خدا نمیبخشه. معناش این نیست که 71 بار استغفار کنی میبخشه،
دیگه خدا میبخشه.
بله. میگه تا الان جمیع انبیا آمده اند، دو حرف از این اسم اعظم در میان مردم نشان داده شده. یعنی 124,000 پیغمبر غیر از اون قضیه آصف ابن برخیاس که یکی از 37 را داشت، انبیا دو تا اسم اعظم الهی از 27 را دارن. حضرت ولی عصر قیام بکند 57 اسم اعظم دیگر را ظاهر می کند و در میان مردم منتشر می کند و زم الیه الحرفین، اون دو اسم اعظمی که انبیای گذشته آوردن اون رو هم چیه اضافه میکنه،
25 تا
دو تا 27 تا حتی یبثها 27 حرفا، 27 حرف. این نکتهش اینه که وقتی حضرت میاد از نظر کمالات رسیدن به مقامات بالا که خداگونه بودن شدن هست، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به یده الذی یبطش به، این در میان مردم منتشر میشه. یعنی مردان جمعیت زمان حضرت ولی عصر همه میشوند مثل آصف ابن برخیا، همه میشوند مثل حضرت عیسی که با یک اراده مرده زنده کنند.
الله اکبر.
و این نشان میده که کمالات در زمان حضرت ولی عصر به یک مرحله خیلی
بالاتری میرسد. و خدا بیامرزد یکی از اساتید بزرگوار جناب آقای مجتهدی که ما افتخار داشتیم خدمتشون میرسیدیم. من یه روزی ازشون سوال کردم آخه این همه اصلا اون زمانی که جنگ 8 ساله و غیره و بعدم این مسائل مختلفی که پیش آمد و کشت و کشتار و شهادت، گفتم آخه اینها چی؟ آیا حضرت ولیعصر ارواح و نافدا چطور جلوگیری نمی کند از این قضایا؟ ایشون فرمود فلانی، یک عزیز کرده ای که از سفر میاد، اگر این عزیز کرده فرد عادی باشد یک گوسفندی بزی زیر پاش میکشند، یه مقدار بالاتر باشد گاو و شتر میکشند، اگر دیگه خیلی عزیز کرده باشد میان 30 تا 40 تا 50 تا شتر و گاو میکشند. یک عزیزی که 1200-1300 سال در پس پرده غیبت بوده و این داره میاد، یک کسی است که خدای عالم عزیزترین بنده ای که در عالم هستی آفریده و امید تمام انبیا، اولیا، اصفیا، مظلومان عالم هر گونه ظلم را تحمل کردن به این امید که او خواهد آمد انتقام این را خواهد گرفت. انبیان و اولیا حتی روزانه 70 پیغمبر به قتل رسید، خونشون مظلومانه به زمین ریخته شد، آخرین لحظاتی که شمشیر گلوی آنها را می برید دلشون به این خوش بود که یک روزی حضرت مهدی خواهد آمد انتقام ما را خواهد گرفت. در کربلا اون همه مصائب و غیره، تنها چیزی که مایه آرامش قلب مطهر سید شهدا و اهل بیت او بود دلخوش بودن هرچه این مصیبت سخت باشد روزی منتقمی خواهد آمد انتقام این خونها و مظلومیت را خواهد گرفت، دل ما خوشحال خواهد شد. و این قضایایی که داریم ما میبینیم، مخصوصاً قضیه‌ای که شب گذشته به هنگام نماز مغرب عشاء در حرم مطهر شاه چراغ انجام شد و ده ها انسان، مرد، زن، کودک به خاک خون کشیده شد، من به خانواده های این عزیزان میخوام این رو عرض کنم، همان گونه‌ای که زینب کبری سلام الله در یک روز داغ چندین عزیز را دید و گفت ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی چیزی ندیدم. خدا این چنین اراده کرده، ما تابع اراده خدا هستیم و می دانست که یک روزی آقا ولیعصر خواهد آمد انتقام اینها را خواهد گرفت. من در اینجا با قاطعیت دارم عرض می کنم این تکفیری ها، این آشوبگرها، این اغتشاشگرها، این بعضی از عمامه به سرهای بیعقل و کمعقل که دارن از اینها حمایت میکنن، این هنرمندهای بیهنر که دارن از اینها حمایت میکنند، بدانند یک روزی منتقم خون مظلومان خواهد آمد و انتقام همه ظلمها را خواهد گرفت. و من واقعا تأسف میخورم، خیلی تأسف میخورم بعضی از افراد، حالا اونایی که خارج نشینن ما با اونا کار نداریم، اون دیگه از کوزه همان تراوت که دروست، ولی بعضی از این داخل نشینان منحرف که دارن این چنده هزار آشوبگر و اغتشاشگر، اینهایی که دارن اموال مردم رو آتش میزنن، خط واحد رو میشکنن، آمبولانس ها رو به آتش میکشن، چشم مظلومان رو در میارن، چادر از سر مردم برمیدارند، من تأسف اینا رو میگن مردم، میگه ما با مردم هستیم، ما در کنار مردم هستیم.
من به نظر من اینها باید برن به پزشک روان یا روان پزشک مراجعه کنن. اینا مشکل روانی پیدا کردن. از این 84-85 میلیون جمعیت یک 20,000-30,000 گیریم 50,000 نفر آمدن آشوب میکنن، اینها را مردم گفتن، ما باید در عقل و فکر و وجدان اینها به شک بیفتیم. یا اون دانشجویی که میاد در دانشگاه هرزگری میکنه، فحاشی میکنه و بی‌ادبی به تمام معنا که وقاحت رو به حد اعلا میرسانه، که حتی یزید ابن معاویه همچه وقاحتی انجام نداد، این در حقیقت داره آبرو و حیثیت خودش رو میبره. و من تأسف میخورم از مسئولین امر، از وزارت علوم، که این لاشه ها و این افراد متعفن که مایه ننگ دانشگاه و دانشجویای محترم و عزیز و گرامی هست، چطور اینها را درو نمیکنن، نمیندازن بیرون؟ تا کی میخوان تحمل کنن و منتظرن دوباره باز در یک جای دیگر 30-40 نفر عزیز ما شهید بشه، در جای دیگر باز 50 نفر 100 نفر شهید بشه، بعد تصمیم بگیرن؟ این آقایان من گمان می کنم یادشون رفت در سوریه که همین داعشی ها، همین فردی که دیشب آمد این جنایت رو مرتکب کرد، طفل کوچی که شیرخواره را تو روغن سوق کرد و روی برنج گذاشت و پدر مادر را گفت یا باید از این گوشت بچه‌تون بخورید یا میکشیم. اینا مردمن، خاک بر سرتون با این مردم شناسیتون. معذرت میخوام از بینندگان عزیز. یا با سرهای بریده اینها فوتبال بازی میکردن، من معذرت میخوام، ناگزیرم، با اینکه خب میدانم این کلیپ ها دردآور هست و اصلا تماشا کردنش هم قلب آدم رو به درد میاره و این که داره میبینیم دارن دوستان محبت کنن، مانیتور من رو محبت بکنن، ببینید، بفرمایید، این آقایان هنرمندهای بی هنر، سلبریتی های احمقی که دارید اینها را مردم میگید، بفرمایید اینها هستند. من معذرت میخوام از بعضی از عزیزان که طاقت دیدن ندارن، اینها تماشا نکنن. بفرمایید، فوتبال با سرهای بریده، اگر چنانچه واقعا این سپاه نبود، مدافعین حرم نبودند، من دیگه ناگزیرم نام ببرم، جناب آقای خاتمی، جناب آقای بیات، جناب آقای دایی و غیره، اینها اگر می آمدن وارد کشور می شدن، این سرنوشت خلاصه در ایران برای شما عرض کنم اینها انجام میدادن. یا شما ببینید بالای تیر برق، دوستان مانیتور من دوباره محبت کنن، ببینید سرهای بریده را آویزان کردن از تیر برق. این وحشی های آمازون که شاید گفت وحشی های آمازون هزار شرف دارن پیش اینها، اینهایی که امروز دارن هنجار شکنی می کنن، در دانشگاه ها فحاشی می کنن، در کوچه و بازار
قانون شکنی میکنن، هنجار شکنی میکنن، اینها این مسائل رو میخوان داخل کشور ما بیارن. من بعضی از چیزاست که اصلا نمیتونم اینجا بیان کنم، یعنی واقعا برام خیلی دردآور هست که این آقا شما ببینید از جبهت نصره مسلم چچنی، ایشون میگه تعبیرش این هست که من 378 انسان را سر بریدم، 378 انسان را من سر بریدم، اینا هستن مردم، حیا نمی کنید شماهایی که این اراذل و اوباش را مردم می دانید، شرف دارید شما، وجدان دارید شما. خب شما چطور در رابطه با مهسا امینی بیانیه دادید، آسمان زمین رو به هم ریختید؟ چرا در رابطه با اون شهدای محترمی که دیشب در کنار حرم مطهر احمد ابن موسی به خاک خون کشیده شدن هیچ حرکتی از خودتون نشان ندادید؟ بلکه کلیپ هایی که به قول انترنشنال ها و برایشان به بسیار چیز میکردن، اینها را تو فضای مجازی منتشر کردید و اظهار شادی کردید، بر بالای خون شهدای ما رقصیدید با کمال وقاحت. آیا این هست مردمی بودن؟ این هست در کنار مردم بودن؟ علی ای حال، من از همه مسئولان عزیز، چه قضایی، نظامی، انتظامی، فرهنگیمون، تقاضا میکنم دیگه گمانم مدارا کفایت میکنه. بیش از این دیگه مدارا کردن، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. امیدواریم که انشالله دیگه برای همیشه این بساط رو از کشور جمع کنن و داغ نتیجه گیری این اغتشاش را در دل منافقین اسرائیل و هوادارانشون انشاءالله بگذارن.
انشاءالله الهی آمین. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. بسیار عالی. هممون داغدار هستیم، هممون میدونیم که چه اوضاعی پیش اومده، اما واقعا حضرت استاد دیگه اتمام حجت رو انجام دادن و حجت تمام شد برای اونهایی که تا حالا صحبت نمی کردن، تا حالا به فکر هر مصالحی که بودند، الان دیگه باید بیان دیگه مشخص میشه که عیارشون چند هست. بسیار خوب. عزیزان بیننده، ما قبل از اینکه یک فاصله بگیریم این رو خدمتتون عرض بکنم، عزیزان اتاق فرمان تلفن ها رو زیرنویس میکنن، در اختیارتون قرار میگیره، ان شاء الله تماس بگیرید. عزیزان اتاق فرمان یادداشت میکنن شماره شما رو و در انتهای فرصتی که هست، در انتهای برنامه ان شاء الله با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو متصل میکنن. مستقیما با کارشناس محترم برنامه صحبت میکنین، اگر سوالی دارین پاسخش رو میشنوین، اگه دغدغه‌ای دارین بازگو میکنین. ان شاء الله تمامی افرادی که دارن برنامه رو چه به صورت زنده چه تکرار برنامه رو مشاهده میکنن، حتما اونها هم در جریان بیان شما قرار خواهند گرفت. بسیار خوب، بریم یک فاصله بگیریم، ان شاء الله برمیگردیم و با ادامه برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی در خدمتتون خواهیم بود. چه آیتی خدا را که به ما سوال فکندی، همه سایه همارا
سایه هما
دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا به خدا که در دعالم اثر از فنا نمانم چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما را
مگر ای صحاب تو بباری ار ندوزخ به شرار قهر سوزخ همه جان ما سوارا بره ای گدای مسکین بره ای گدای در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارم
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما را
به جز از علی که آرد به جز از علی که آرد به سری اول عجائب که علم کند به عالم شهدا کربلا را نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش گفت متحیرم کنامم متحیرم کنامم شه ملک لا شهمول که لافتارا
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما
یا علی مدد عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی در محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم و این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ما در جلسات گذشته مفصلا بحثی رو آغاز کردیم، از ابتدا که عزیزانی همراه ما بودند حتما مشاهده کردند که اگر کسی میخواد جزء یاران حقیقی و منتظران وجود نازنین حضرت صاحب العصر و الزمان ارواح هنال تراب مقدم الفدا باشد یک سری خصوصیات باید داشته باشه. بحث این گونه آغاز شد و ما الان در بحث توحید بودیم، اینکه چیکار بکنیم بتونیم خدا رو بهتر بشناسیم. اگر امکانش هست حضرت استاد یک مختصری از اون چیزی که تا الان گذشته مثلا در جلسه پیش مطرح شده بفرمایید تا انشالله وارد مبحث جدید بشیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله ما در یکی از ویژگی های یاران حضرت ولیعصر خواندیم که به صراحت در فتوح ابن اعصم جلد 2 صفحه 320 در رابطه با یاران حضرت میگه رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته، اینها مردانی هستند خدا را به آن گونه ای که هست شناختند. و همچنین در الزام و ناسب مال جناب حائری رضوان الله تعالی علیه داره که فهم الذین وحد الله حق توحیده، در وحدانیت حق اینها حق توحید را اینها ادا کردند. اما در رابطه با این حق توحید یه مقداری مفصل صحبت کردیم که مراد از حق توحید چی هست. مقداری از خطبه های حضرت امیر را اشاره کردیم که حضرت در رابطه با توحید میگه اول الدین معرفته و کمال معرفتی تصدیق به و کمال تصدیق بهی توحیده و کمال توحیدهی الاخلاص له، که هدف نهایی هم از خلقت همین هست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدوه ای لیعرفوه، هدف نهایی از خلقت معرفت حق، معرفت صفات حق، اسماء حق، افعال حقه. و رسیدن به یک مرحله است که انسان غیر از خدا و جلوه او چیزی در جهان نبیند. رسیدن به این مرحله هست که از بابا طاهر ما داریم بر این که میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم
کوه در و
دشت نشان از صنع زیبای تو بینم. همون تعبیری است که از حضرت امیر نقل شده و ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و فیه و بعده، من چیزی در دنیا ندیدم جز خدا را قبل از او، با او، در او و بعد از او دیدم. اگر انسان به اینجا برسد، الحق اون هدفی که خدا از خلقت انسان داشته به اونجا رسیده. و مادامی که به اینجا نرسد، هنوز در سنگلاخهای خلاصه مسائل دنیوی و مقام و پوست و ثروت و غیره داره چیه؟ انما الدنیا لهو و لعب، داره بازی میکنه، سرگرمه. یک تعبیری که از عرفا داره میگه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، به حیوان یا ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم کیز مردن کم شوم، حمله دیگر بمیرم از بشر.
بله.
حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال پر.
بله.
و از ملک هم بایدم جستن زجر. همراه ملائکه بودنم باز اونجا جای بله. من نیست. و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیئن حال کن الا وجه، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم تو ناید آن شوم، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون. این انا لله و انا الیه راجعون باید ده ها صد ها جلسه درباره این
کلمه انا و لام لله و الیه و راجعون صحبت کرد که اصلا میشه گفت اساره توحید، چکیده توحید، چکیده رسیدن به توحید، همین رسیدن به انا لله و انا الیه راجعون. ما متاسفانه وقتی انا لله و انا الیه راجعون میگیم مردم بیاد مرگ و تسلیت و غیره میگفتن، ولی اولیاء خدا این مرحله رسیدن به این فهمیدن انا لله ما برای خدا هستیم، از خودون چیزی نداریم، هرچه هست اوست، هرچه هست اوست، جلوه اوست و به سوی او هم بر میگردیم. یعنی خدای عالم یک تجلی کرده و این تجلی خودشون هم جمع میکنه، دوباره بساط دیگری پهن میکنه. ولذا اگر ما بتوانیم به این مرحله برسیم،
بله،
بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تو ناید آن شوم، به اینجا بتونیم ما برسیم.
بله.
این میشه مرحله توحید که میگن کمتر کسی بوده به اون مرحله توحید برسد، که میگن افرادی مثل مرحوم ابن فهد حلی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم مقدس اردبیل رضوان الله تعالی علیه، مرحوم محمد جواد همدانی رضوان الله تعالی، یا مرحوم قاضی و بعضی از شاگردانشون مثل مرحوم کربلایی مولا حسین علی همدانی و غیره، اینایی که واقعا به مرحله توحید تونستن برسانن خودشون رو، یعنی به اون مرحله که واسالو ان یبلغن المقام المحمود لکم ان الله. و خب رسیدن به اینجا هم یه مقداری زحمت دارد، به قول مرحوم قاضی مثل کندن کو با موجه چشمه.
بله.
بگه تن آدم، تعبیر است مال سعدی اگر اشتباه نکنم، تن آدم شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباس نشان آدمیت.
بله.
اگر آدمی به چشم است دهان گوش بینی، چه میان نقش دیوار میان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو زپای بند شهوت، به درای تا ببینی طیران آدمیت. میبینی پرنده ها پرواز میکنن، عقاب میره تا اونجا که چشم نیبینی، یا همین هواپیما ها میره اون بالا بالا. میگه به درای تا ببینی طیران آدمیت. نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم، هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت. که قرآن میگه یا ایت النفس المطمئنه ارجی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. من در خدمت حضرت عالی هستم.
انشاءالله. خیلی شیرین هست این نوع مباحث با نگاه اهل بیتی. وقتی ما نگاه میکنیم چیزی جز لذت و حلاوت نخواهیم چشید. ما جلسات گذشته مفصلا نسبت به نگاه اهل بیت، نسبت به مسئله توحید صحبت کردیم. حضرت استاد فرمایشاتی داشتن، بسیار استفاده کردیم. اینکه اهل بیت چطور میدیدن توحید رو، توحید واقعی رو چگونه برای ما ترسیم میکردن. حالا بخوایم عملاً بخوایم این سوال رو بپرسیم، بالاخره این یک مقامیه، یک مکانیه که این آدمیت بتونه انشاءالله به اون تیاران خودش برسه. راه رسیدن به این توحید واقعی در نظر اهل بیت چگونه است؟
در رابطه با رسیدن به توحید یک نکاتی است که از بعضی از اولیاء خدا که میگه 12 راه داره تا انسان به توحید برسه. این 12 را انسان در خودش محقق نکنه، این 12 با خون و رگ پوست و استخوان انسان عجین نشه، به مرحله توحید نمیشه رسید. من ابتدا یک لیستی از این 12 را عرض میکنم، ولی بعید میدانم در یک جلسه ما بتونیم به اینها برسیم. مثلا این شب هم که دیگه مسائل متفرقه داشتیم. دوستان اگر مانیتور منم محبت کنم، من لیست این 12 نکته را که اینها در حقیقت عرائض من نیست، این از بعضی از اولیاء الهی که شاید انشاءالله امیدواریم همه ما بتوانیم به این عمل کنیم. یک، یقین کردن که دین چیزی جز توجه به خدا نیست. یعنی ما بخواهیم دین را معنا کنیم، فلسفه دین یعنی توجه به خدای عالم که یک لحظه از خدا غافل نشدن، خدا را ناظر شاهد دیدن. دو، این توجه مراتبی دارد. همین اندازه بدانیم این توجه چیزی نیست که کنار جوب گذاشته باشن ما بریم بچینیم بیاریم تو مغازه باشه ما بریم بخریم. این یک سری مراحلی دارد که حالا انشالله در جلسات آینده شاید نسبت به این مراتب توجه به خدا رو من جداگانه شاید یکی دو جلسه توضیح بدم. بالاترین توجه به حق، توجه از سنخ توجه نوع احدی و صمدی اطلاقی است. اینم باز از اون بحث‌هایی است که شاید احتیاج به یک توضیح بیشتری دارد یا بعضی از مطالبی هست که دیگه گفتنی نیست. همون قل هو الله احد، یک چیز در جهان بیشتر نیست، خدا و جلوه او. الله الصمد، غنی مطلق اوست و انتم الفقراء الی الله. ما تا به این مرحله نرسیم که احساس کنیم فقر محضیم، همون طور که سایه ما نسبت به ما چه نسبتی دارد، ما هم نسبت به ذات حق این نسبت داریم. علم تر کیف مد الظل. نکته چهارم، این توجه از طریق حضرات معصومین به بشریت ارزانی شده. یعنی این جز از راه معصومین ما به این مراحل و این توجه به خدا نمیتوانیم برسیم. پنج، این توجه احدی در قالب عمل صالح به انسان ارزانی شده. شما ببینید در قرآن هر کجا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات آمده. ایمان را به قول بعضی از آقایان اگر شما دیوار اتاق فرض کنید عمل صالح سقف اوست. تا مادامی که سقف نباشد این دیوار هیچ ارزشی ندارد، نه از گرما حفظ میکند،
نه از
باران حفظ میکند، نه این دیوار ما را از جهنم نجات میده نه بهش میبره. تا این سقف نیاد و عمل و صالحات هیچ فایده ای ندارد. این توجه احدی در قالب عمل صالح، حالا انشالله شاید یک جلسه مفصل که اصلا عمل صالحی که این همه قرآن مطرح کرده این چیه. انسان وقتی گناه میکنه، توبه که میکنه، این توبه باعث میشه که عذاب از انسان برداشته بشه. آیا اثر گناه هم برداشته میشه یا نه؟ اولیاء خدا میگن نه، اثر گناه با توبه برداشته نمیشه، اثر گناه با عمل صالح برداشته میشه. حالا این را هم 7 مسئله دارن آقایان که ما چه کار کنیم اثرات گناه از وجودمون پاک بشه. این که مثلا یک کسی رفت دزدی کرد و آمد پول بابا را هم داد استغفر الله گفت، این اثر گناه، پولی که دزدیده بود آمده خورده جزو گوشت و استخوان و برای شما عرض کنم رگ پوستش شده.
بله.
یا الله داره میگه اینجا با این زبان، یا الله میگه که این زبان بخشی از این سلولهاش از همون پول حرام ارتزاق شده.
بله.
دست او پول حرام هست اینجا. اینا باید یک عمل صالحی هست. درست کردم 7 مرحله هست. اینا انشالله من باز سر وقتش فقط خواستم اشاره کرده باشم رد بشم. عمل صالح هم مراتبی دارد. بالاترین درجه عمل صالح عمل برخواسته از ندیدن خود است، همون تعبیر حضرت امیر در خطبه 220 و امات نفسه. یعنی خودش را، همونطور که کلیپی که از امام پخش کردیم جلسه گذشته، خودش رو اسم الله ببیند، قلب ضربان قلبش اسم الله ببیند، حرکت نبضش از اسم الله، حرف زدنش اسم الله ببیند، نگاه کردنش اسم الله باشد، راه رفتنش، نشستنش، خوابیدنش، نماز خواندنش، غذا خوردنش، همه و همه را اسم الله ببیند. یعنی چیزی نبیند، خودی نبیند اینجا.
بله.
یعنی هر چی بیند او ببیند. حالا واباتارگیم به دریا بینگرم درام، نه، من به اعضای بدنم بینگرم خدا ببینم، به چشم و گوش و دستم بینگرم، قبل از این خدا را ببینم، با این خدا را ببینم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بعد از اونم خدا ببینم، کل شیء هالک الا وجهه، همه چی نابود شدنیست غیر از اون وجه الله. یعنی احساس کنیم یک چیزی در ما وجود دارد، اون هم نفخت و فیه من روحی. این رو ما احیا کنیم، احساس کنیم این روحی که در وجود ما هست، این رو به عینیت برسانیم. نماز میخوانیم، وقتی میگیم ایاک نعبد، نگیم خدایا من دارم تو را عبادت میکنم، نه، تو خودت هستی، عابد معبود یکیه، عابد جلوه هست، معبود صاحب جلوه. زندگی بدون مراقبه و مراتب آن، زندگی در اوج محرومیته. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نکته هشتم، عبارت رسول اکرم اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک. مبارزه با نفس که جهاد اکبر هست، این رو همواره در مد نظر داشته باشد. نه، تا نفس اماره هست، من غذا میخورم برای این غذا میخورم که لذت ببرم، مشغول کار میشم برای اینکه سر ما حقوقی در بیارم، بچه را میبوسم به خاطر اینکه از بوسیدن بچه هم لذت ببرم، کیف کنم، نماز میخوانم برای اینکه عادت کردم اگر نماز نخوانم دلتنگ میشم. مادامی که این نفس اماره هست، به تعبیر امام، حتی درس اخلاق ما هم میشه گناه، نماز ما هم میشه گناه. ما باید بعد از نماز تمام میشه السلام علیکم و رحمت الله میگیم، از نمازمون استغفار کنیم. به تعبیر آقا امام سجاد سلام الله علیه، من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساوی. خدای، کارهای بد ما جز گناهان و کارهای بد ما هست. خب شما بیاید این نماز ما را در کنار نماز امیرالمومنین که علیون میزان الله، در کنار نماز رسول اکرم، در کنار نماز حضرت بقیت الله العظم ارواح و نالی ترامویدان، اصلا هم خجالت میکشه بگه من نماز خواندم، اهل نمازم. مثل اون کسانی که آمده بودن برای مشتری حضرت یوسف، خب دیگه پولهای به قول میلیاردی داشتن چیز میکردن.
بله.
حالا اون پیرزنم یک کلافی آورده بود، گفتم بابا آخه این کلاف اینقدر ارزش که نداره. گفت من میدانم به این کلاف یوسف نمیدن، خواستم بیام خودم رو در صف چیه؟
خواستاران یوسف،
آمار خواستاران یوسف یک نفر اضافه بشه. اگر ما فقط به این نیت، خدایا ما فقط داریم نماز میخوانیم که اگر آمار دادن امروز چند نفر نماز خواندن، یک نفر هم اضافه بشه، اگر با این نیت نماز بخوانیم، یک دفعه دیدی همین نمازها از میان همه نمازهان همین قبول شد. در شرح حال امام نوشتن، امام رو که وقتی دستگیر کردن از قم که داشتن میبردن تهران، از ترسشون روزانه نیومدن دستگیر کنن. یک ساعت نیم قبل از اذان صبح آمدن در همین یخچال گازی دستگیر کردن، گذاشتن ماشین. امام خودش نقل میکنه میگه من وقتی اذان شد از اینا خواستم بابا اجازه بدید من نماز بخونم. اینا از ترسشون تو بیابان از من میترسیدن، اجازه ندادن. گفتم بابا همینجا یه آب بدید من وضو بگیرم، ندادن. میگه من همونجا تو ذهنم نیست، روی لباسم تیمم کردم، نماز خواندم. گفت من احساس میکنم تنها نمازی که پیش خدایانم قبول باشه همون نماز منه، که بدون طهارت بدون این چیزی در اون حالت اضطرار نماز خواندم. بعضی وقت انسان این اعمال خودش رو نگاه میکنه ارزش برای اعمال خودش نمیبینه. همین که ارزش نمیبینه این ارزش داره. اینی که ارزش نمیبینه این ارزش داره. تا خلاصه نفس اماره هست، انسان گرفتار سکرات دنیا و سکرات بعد از دنیا هم هست. این نفس اماره را ما تا نابود نکنیم امکان حرکت به طرف الله نیست. ان یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقی، این در صورتی است که ما از خدای عالم بخواهیم این زنجیرهایی که ما را به زمین بند کرده، این زنجیرها را خدای عالم چیه؟ از پای ما برکنه بتونیم پرواز کنیم ما. حالا من تعبیر دعای کمیل که یادتون باشه، الهی اتعدو که بعد تکثیر و اسراف علی نفسی معتدرن نادمن منکسرن مستغفرن اللهم فقبل عذری ورحم شدت دری و فکنی من شد وساقی. بازم زار رحمت بیمون بله اغلان نرسین بگنه والله بزم اغلان بله اللهی حال و فکنی من شد وساقی. خیلی تعبیر قشنگی، خیلی تعبیر زیباست. خدا یا این زنجیرهایی که در اثر گناه من زمینگیرم کرده، توان پرواز ندارم، انک کادحون الی ربی، تو در حال پروازی. فمن کان یرجو لقا ربه فلیعمل عملا صالحا فملاقی، میخوام به اونجا برسم. این زنجیرها نمیگذاره. ما باید تلاش کنیم این زنجیرها را به هر نحویز با گریه کردن، با عمل صالح و غیره، این زنجیرها را از پامون باز کنیم. نکته دهم، انسان ابدیت در پیش دارد. ما ها یه مقداری گرفتار این چند روز دنیا هستیم که حضرت امیر دارد بر این که از دنیا دار ممر و الاخرت دار مدر، خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای اونجا آفریده شده نه برای اینجا. اینجا مثل عبور کردن از یک از این ور پل به اون ور پل هست. یازدهم، بزرگترین سرمایه انسان عمر اوست. اگر آن را در رضایت حق تعالی خرج کرد برد، و الا دچار خسران شده. دوازده، انسان یک بار به دنیا آمده و یک بار هم از دنیا خواهد رفت. ما باید به این نتیجه برسیم که ما چندین بار به دنیا نیامده ایم، یک بار به دنیا آمده ایم و یک بار هم از دنیا خواهیم رفت. ولی برای این یک بار به دنیا آمدن تلاش کنیم. هر لحظه از عمرمون میگذره این سرمایه من از دست میره. یک شعری، من گمانم شعر مال سعدی باشه اگر اشتباه نکنم، یک استادی داشتیم خدا بیامرزدش تو فیضیه، بعضی وقت میامد جلوی حجره ما مینشست، غالبا این شعر را میخواند. مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار. مرد خردمند هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختند در دیگری تجربه بردن بیکار. بله، اگر خدا یالم یه طوری میکرد، دو مرتبه خدا ما را به دنیا می آورد، یک دفعه تجربه میکردیم، مرتبه دیگه دوباره ما را می آورد، تجربه های خلاصه این قبلیمون رو بیکار میگرفتیم. خیلی خوب بود. مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، در دیگری تجربه بستن بیکار، یا تجربه بردن بیکار. الله ای حال، این یکی از نکاتی که هست، دوازدهمین نکته، انسان یک بار به دنیا آمده، یک بار هم از دنیا خواهد رفت. ما باید لحظه لحظه قدر عمرمون رو بدانیم. من در رابطه با این دوازده نکته شاید دو جلسه سه جلسه توضیح دارم و امیدوارم که عزیزان ما دقت کنن، اونهایی که میخوان به توحید برسن، اونهایی که میخوان برسن دستشون به دامن بقیت الله الاعظم. رسیدن جسم هنر نیست. ابو جهل و ابو لهب هم جسم پیغمبر رو دیدن، ولی رسیدن اون معنوی و روحی خیلی مهمه. حضرت امیر میگه ما عبدت الله لم عبد ربن لم اره لم تره العیون به مشاهدت العیان بل تره العیون قلوب به مشاهدت العیان. اون مهمه، با اون ارتباط روحی که انسان همواره خودش رو در محضر امام زمان ببینه. آقا امام زمان را ناظر و شاهد حال خودش ببینه. الان مثلا ما در خدمت جناب آقای مرعشی هستیم، خب ایشون داره ما را میبینه، ولی ظاهر ما را میبینه، از باطن ما که خبر نداره. ولی ما باید نسبت به حضرت ولیعصر این چنین باشیم، حضرت همواره با ماست، در کنار ماست، شاهد ماست، ناظر ماست و تمام اعمال قلبی قالبی گذشته و آینده ما را هم میدانه. اگر به اینجا رسیدیم میشه تشرف. اینه میگن تشرف واقعی، نه فقط رفتن و جسم ما، بله جسم مقدسش هم دیدن خیلی افتخاره، نه تنها جسم مقدسش، حتی بوسیدن خاک زیر پای حضرت ولیعصر هم افتخاری است که هزاران سال سلطنت روی زمین بون اندازه ارزش نداره. یعنی اگر بوسیدن خاک زیر پای امام زمان را در یک طرف بگذارن، سلطنت هزار ساله بر کل زمین را یک طرف بگذارن، والله تالله بالله قسم به همه مقدسات، صفا و شیرینی و لذت بوسیدن خاک زیر پای امام زمان از این هزار سال سلطنت بر کره زمین چیه؟ ارزشش بیشتره، در روحیت شکی نیست، این سر جای خودش. ولی ما دنبال این نباید باشیم. بله خوب است، خیلی خوبه، ولی این که ما خودمون رو مشغول کنیم به این، نه، این یه مقداری همت پایینه. ما باید به اونجا خودمون رو از نظر روحی برسانیم که همواره شبانه روز خودمون رو در محضر حضرت ولیعصر ببینیم. حتی بعضی از بزرگان، حالا من اینها را در لابلای صحبت ها میارم، اینها حتی موقع خوابیدن پاشون دراز نمی کردن، همین دوزانو می خوابیدن، چون خودشون در محضر امام زمان می دیدن. مگر الان فرض حضرت عالی پیش مثلا آیت اللهی مرجع تقلیدی بری اونجا، پاتون رو جرأت می کنه دراز کنی؟ اصلا و ابدا، اصلا و ابدا نمی تونه دراز کنی. و لذا اگر ما به اونجا رسیدیم که احساس کردیم همواره در محضر حضرت ولیعصر ارواح نافدا هستیم،
حضرت داره ما را میبیند، باطن ما را هم میبیند، نیت ما را هم میبیند، از همه منویات ما، نیت ما هم خبر دارد. این میشه رسیدن به کمال. و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. انسان بره 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 بالا تا همسط و هم مقام بقیت الله العظم بشه، به استثنای اون مقامات اختصاصی. حالا مقامات اختصاصی که اون خدا داده به هیچ کس، فقط این 14 نفر داده، به انبیا هم نداده. به انبیا همون اختصاصاتی که خدای عالم حتی داره، و بالاسم الذی حجبته و بسم الله جعلته عندکم فلم یخرج منهم الا الیهم. در دعای سریع الاجابه حضرت امیر سلام الله علیه میگه خدای عالم یک اسمایی را در نزد ائمه قرار داده، انبیا هم از او خبر ندارند. انبیا هم از او هیچ خبر ندارند. یک تعبیر حضرت امام دارد، من به دوستان این آخر عرایزم توصیه میکنم، از همین اینترنت بگیرن دوستان، شرح دعای سحر امام هم عربیش هست هم فارسیش هست. به طلبه ها من توصیه میکنم عربیش رو مطالعه کنن، یک جایی اگر مطلبی گیر کردن برن از فارسیش استفاده کنن. مخصوصا این اللهم اینی اسألک بمشیتک به امزاها و کل مشیتک ماضیه، اللهم اینی اسألک بمشیتک کلها. حضرت امام رضوان الله تعالی اونجا کولاک کرده، طوفان به پا کرده، در مصباح الهدایه آورده، ولی عبارت ها خیلی سنگینه. تا کسی با مصطلحات فلسفی و عرفانی آشنا نباشد، شاید خیلی از مطالب مصباح الهدایه را آدم متوجه نشه. ولی شرح دعای سحر امام تا حدودی، نه کاملها، 70%، 75% عموم فهمه. ما در خدمتتون هستیم، اگر بینندگانی هستن ما دیگه نیم.
بله ان شاء الله
که بتونیم به آخر هم اختصاص بدیم به اون آقایان. بله ما در خدمت شما هستیم.
سلامت
بله.
باشید. بسیار شیوا و شیرین، الحمدلله استفاده کردیم. این فرصت ما باقی در خدمت شما عزیزان هستیم.
مورد رو ما دونه دونه شرح خواهیم داد ها.
بله این یک فهرستی بود،
فهرستی بود از این 12 نکته رسیدن به کمال توحید.
ان شاء الله پس تفصیلش رو، این قول رو از حضرت استاد گرفتیم که ان شاء الله در خدمتشون باشیم. بسیار خوب، تماس های شما بینندگان هست، همچنان هم حالا ما سعی می‌کنیم سریع‌تر این تماس ها رو بگیریم. همچنان هم اگر قصد دارید سوالی بپرسین، دغدغه‌ای خواستین، ان شاء الله تماس بگیرید و در خدمتتون هستیم. آقا علیرضا از مشهد مقدس پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. آقا علیرضا بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
حضرت استاد یک سوالی داشتم، همین چند وقت پیش تو همین شلوغی‌ها مطرح شده یک شبهه‌ای. من این رو از
آقا علیرضا یه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید، اصرار می‌کنم. بله.
تو همین حوادث اخیر یک شبهه‌ای من مطرح شد، بعد من می‌خواستم این متنشو بخونم ببینم آیا درست هست یا نه. متنش اینه: حکومت‌های فعلی جهان تا قبل ظهور امام زمان برای ابلیس است. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 140 آل عمران فرمود از زمانی که پروردگار حضرت آدم علیه السلام را آفرید، همزمان دو دولت ایجاد گردید، یکی دولت و حکومت خداوند و دیگری دولت و حکومت ابلیس. پس دولت خداوند کجاست و چه شده؟ اون نیست مگر یک قیام کننده. اگر درست بخونم تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 145، اگر تمام کتاب‌های حدیثی را شخم بزنید حتی یک حدیث هم نمی‌توانید پیدا کنید که گفته باشد یک حکومت بر حق وجود خواهد داشت و یا برای ظهور زمین سازی کرده باشد. این متنش اینه. حالا من قطع می‌کنم، لطف کنید یک چند مورد با منبع و سند برام اگه لطف کنید اثبات کنید. تشکر می‌کنم. خیلی
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه، ان شاء الله خدا نگهدار شما. آقا حسین از اصفهان پشت خط هستند. آقا حسین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
باشه، با عرض ادب خدمت استاد محترم و حضرت فرات الله قصبیری و مرشد
تمام سلام
تشکر عرض می‌کنم خدمت استاد و مرشدی محترم و به هر حال شنوندگان محترم و بینندگان محترم. به هر حال بابت همین شهادت فاجعه شاه چراغ تسلیت میگم. بابت این چیز بی حرمتی به خاندانه اسمت طهارت بود، واقعا مصیبت بزرگی و عظمایی بود. اینها این کسی که این کارو کرد و حزبش و همین گروه حکی تروریستی داعش، گروه حکی تروریستی داعش، این عقد شکستشون در سوریه و عراق خواهید به دنیای اسلام ضرب برسونم و تعجب میکنم. در شبکه بزاه شیعی اخبارش گوش میکردم، خبر وقتی یک خبر از چیز پخش کرد، این حادثه فاجعه آمیز پخش نکرد، به ظاهر شیعه بود، به ظاهر شیعه بود و پخش نکرد از این فاجعه عظما و باید تقویت میکرد این حادثه رو که واقعا توهین کرد به بینندگانش، چون بینندگانی شبکه هم خب از ارادتمندانه و محبین اهل بیت عصمت و طهارتن. ناراحت شدم من واقعا که چرا شبکه به ظاهر شیعه این کارو نکرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. خیلی تشکر میکنیم جناب آقا حسین عزیز که از اصفهان همراه ما بودن، این دغدغه خودشون رو، دغدغه به حقشون رو منتقل کردند. تشکر میکنیم ازشون. آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی.
علیکم السلام و رحمت الله.
حضرت آقا من چند تا سوال می‌خواستم بکنم، آقایون حالا جواب به ما بدن. علما از یک طرف میفرمایند، علمای محترم اهل سنت، که آقا امیرالمومنین را وصی رسول خدا در مسائل شخصی میگه ما قبول داریم و همچنین خلیفه چهارم میدونیم. بعد علمای وهابی مینویسن قتل 10,000 نفر از لشکر علی ابن ابی طالب در عدالت قاتل ایراد وارد نمیکنه، مخصوصا مثلا معاویه و سرکار خانم عایشه عادل هستن. سوال، اسم این گوینده در قرآن منافق است یا مسلمان؟ مسئله دوم، این علما میفرمایند قداست و خیر النساء العالمین زهرای عطر سلام الله علیها را قبول داریم. باز قبول داریم که اذیت کردن و ظلم کردن در حق او مصداق اذیت به شخص رسول خداست و اذیت به رسول خدا در قرآن موجب جهنمی شدن اون کسی که اذیت کرده. بعد قبول دارن آقایان در حق او ظلم و اذیت کردن، اما بلا فاصله به این انسانهای ظالم در حق زهرای عطر رضی الله عنها میگن و آرزوی رضوان خدا میکنن. پس طبق علمای وهابی اذیت کننده به رسول خدا مستحق رضوان خداست؟ سوال، هر کس به انسان ظالم و اذیت کننده به رسول خدا دعا کنه رضوان خدا بخواد، چنین افرادی در قرآن منافق هستن یا نیستن؟ حضرت آقا، علمای محترم اهل سنت میگن اهل بیت در مذاهب ما محترمن و میدانن کل خاندان رسول خدا به معاویه لن فرستاده، اما علمای وهابی به معاویه رضی الله عنه میگن. سوال من اینه، طبق کلام قرآن چه حکمی باید برای علمای وهابی صادر کرد، منافق یا مسلمان؟ علمای وهابی در ظاهر به حسنین احترام قائلن و از نهای دیگر برای معاویه تارمار کننده خاندان اهل بیت از خداوند متعال رضوان خدا طلب میکنن و اهل سنت این شیوه را مخصوص منافقین میدانن. پس این علمای وهابی مصداق منافق هستن نه مسلمان. علمای وهابی در ظاهر از یک طرف اهل بیت را در مسیر اسلام میدونن و از نهای دیگر تبعیت از حاکمان بنی امیه آل مروان و آل زیاد را واجب میدونن. اهل سنت محترم هم چنین عالمان را منافق میدونن نه مسلمان. علمای وهابی امام باقر، امام صادق علیه السلام را از اعلم علمای اسلام میدونن، ولی از طرف دیگر به فتوای دشمنان امام صادق عمل میکنن و اسم این نوع عمل را منافقانه میدونن. مجموع لعنی که خاندان وحی بر قاصدین خلافت ارسال کردن از هزاران مورد بیشتره، اما علمای وهابی هم اهل بیت را قبول دارن، هم بر ضد روش اهل بیت به جای لعنت به قاصدین رحمت ارسال کردن به قاصدین خلافت و وظیفه شرعی خود میدونن. اسم این عمل حضرت آقا به ما بگن این آقایون چیه، منافق یا مسلمان؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی تشکر میکنیم جناب آقای بهادری عزیز که از کرج همراه ما بودید. مثل همیشه سوالات خود در قالب سوال اون مطلب کاملا مهم و به حق رو مطرح فرمودید، تشکر میکنیم. جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم
استاد محترم و سلام علیکم جناب آقای مرعشی، شب شما بخیر.
علیکم السلام،
خداحافظ شما.
شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستیم آقای محمدی عزیز.
بزرگوارید جهت شهادت این عده از مؤمنین که در حرم مطهر حضرت شاه چراغ به شهادت رسیدند، هم بابت شهادت اونها هم بابت جسارتی که به حرم مطهر اهل بیت شده تسلیت میدم خدمت شما.
همچنین تسلیت عرض میکنیم محضر شما و همه بینندگان عزیز، هم سلامت باشید انشاءالله.
که خداوند یه شکلی راهی باز کنه که این گروه عقده‌مند که عامل دست صهیونیست و امپریالیسم هستن واقعا ریششون کنده بشه. شکی نیست که اینها دارن انتقام شکست هایی را که در موقع انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب و مستقل شدن کشور ما و استقلال عراق و نجات سوریه عقده این کارها را دارن، انشاءالله خداوند فرجی برسونه که به نحو اتم و اکمل اینها نابود بشن. من ببخشید در ارتباط با فرمایش حضرت استاد در فضائل امیرالمومنین روایتی از فرات کوفی هست، اگر اجازه بدید خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید، مختصرا بفرمایید، انشاءالله پاسخ عزیزانی که تماس گرفتن رو هم بتونید. این
هست که از امام باقر نقل میکنن که در حدیث 202 از فرات که زنی در مسجد کوفه به قضاوت حضرت علی بین او و شوهرش اعتراض کرد که این قضاوتی که کردین مطابق حق و عدالت نیست، نزد خدا پذیرفته نیست و با جسارت اینطور برخورد کرد. حضرت یک کلمه بهش گفتم که زن پا به فرار گذاشت و گریخت. عمر ابن حریث به دنبال زن رفت که اون تحوری که داشتی چه بود و اون فرار چیه. زن گفت که علی علیه السلام سر یا دانست که من یک عمر از شوهرم پنهان کرده بودم، من مشکل طهر داشتم و نمی گفتم. عمر ابن حریث اومد خدمت امام و گفتش که علم غیب میدونی؟ حضرت فرمودن اون که یه مسئله جداست، اما پیغمبر اکرم و من و فرزندانم از علم آگاهیم که آیه 75 سوره حضر به اون استناد اشاره کرده. تو صورتش نگاه کردم، از آنچه که بر رخش بود حالش یافتم. آیه اینه: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، آیه 75 سوره حضر. انشاءالله که برنامه شما مستدام، عمر شما طولانی و عزت شما هرچه افزونتر باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام، خیلی تشکر میکنیم جناب آقای محمدی عزیز که از اصفهان همراه ما بودید. خب ما زیاد فرصت نداریم متاسفانه، فقط حالا اصلش سوالی که جناب آقای علیرضا از مشهد مقدس داشتن نسبت به بحث حکومت در قبل از ظهور حضرت آقا ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف.
ببینید جناب آقای علیرضا، شما اگر بحث های ما را در همین خارج فقهی که صبح ها داریم ساعت 8 تا 9 مدرسه فیضیه پیگیری کنید، ما سال گذشته اون دو ماه آخر از امسال هم که شروع کردیم، عمده بحثمون روی اون حدیث مشهوری است که کل رایت ترفع قبل قیام المهدی فصاحبها طاغوت، هر پرچمی قبل از قیام حضرت مهدی برافراشته شود صاحبش طاغوته. این رو ما مفصل آوردیم، تمام روایاتی که مقید میکند این روایت رو هم مفصل آوردیم. خیلی از روایت ها دارد که میگه هر پرچمی که برافراشته شود و به نفس خود بخواند، یعنی خود را امام معرفی کند، خود را خلیفه معرفی کند، یا کسی که پر طاغوت است و پرچم طاغوتی برافراشته است، با این شما برای شما عرض کنم چیز نکنید، اینا پرچمشون پرچم طاغوت است و با ما نیست. ولی از اون طرف شما ببینید در وسائل شیعه
فقط من زودتر بگم که جلد 15 صفحه 54 امام صادق سلام الله علیه فرمود لوایت و ان الخارج من آل محمد خرج و علی نفقت و ایاله. کسی از آل محمد قیام کند قبل از ظهور حضرت مهدی، تمام هزینه زن و بچه‌ش به عهده من. برای شما عرض کنم باز در بهار الانوار جلد برای شما عرض کنم 52 صفحه 266 بگه هر کدامی از شما برای قیام حضرت ولیعصر یک شمشیر یک تیرم آماده کنید کفایت میکنه. یا برای شما عرض کنم در رابطه با قیام یمانی دقت کنید بهار جلد 52 صفحه 232 در میان پرچمهایی که قبل از قیام حضرت مهدی میاد یکی از اون پرچمهای سید یمانی است. سید یمانی که از صنعا میاد، نه این دجالی که از بصره اومده ها. لانه یدعو الی صاحبکم، یمانی همه را دعوت میکند به حضرت مهدی ارواح نافدا. بعد ایشون میگه وقتی حضرت چیز آمد یمانی شد برید و اگر کسی کوتاهی کند نپیوندد به سپاه یمانی اهل آتشه، لانه یدعو الی الحق و الی طریق مستقیم. یمانی همه مردم را به حق دعوت میکند و به صراط مستقیم دعوت میکند. باز در غیبت نعمانی روایت زیاده، چند تا روایت هست، میگه اگر دیدید آتش جنگ از طرف مشرق آغاز شد فتوقع و فرج آل محمد انشاءالله، احساس کنید که فرج حضرت مهدی نزدیکه. باز هدایت گرتر از پرچم حضرت یمانی نیست، وقتی حضرت پرچم یمانی آمد شما خودتون به او بپیوندید. باز در بهار جلد 51 صفحه 87 عده‌ای از مشرق زمین برمیخیزند و مقدمات ظهور حضرت مهدی را فراهم میکنند. بعد میگه هازا حدیثون حسنون صحیح رود ثقات و الاثبات، اهل سنت هم نقل کردن این رو، مردانی از مشرق زمین برمیخیزن که انشاءالله همین عزیزان سپاهی ما، همین ابرمردهایی هستن که امروز دیگه پوزه آمریکا و اسرائیل رو به خاک مالیدن، همین ها انشاءالله زمین ساز قیام حضرت مهدی ارواح نافدا میشن. این روایت رو تاریخ ابن خلدون جلد 1 صفحه 400 داره، سبل الهدى و رشاد صالح شامی جلد 10 صفحه 171 داره، کنز العمال جلد 14 صفحه 263 داره، البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 19 صفحه 20 داره. اینها همه سنن ابن ماجه یک جلدی صفحه 441 این روایت رو آورده که مردانی از مشرق زمین قیام میکنند قبل از ظهور حضرت، زمین ساز قیام حضرت مهدی خواهند شد. اینا همه نشان میده برای اینکه این آقایانی که من نمیدونم همین حرفا که ایشون نقل کرد و غیره، اینا همه باید بساطشون رو جمع کنن. حالا اون عزیزمون هم که از اصفهان زنگ زده بود یا از کجا، بعضی از شبکه ها، خب شبکه هایی که عزیز من جمهوری اسلامی را اسلامی نمیدانند خوشحالم میشن این ضربه هایی که بر عزیزان و طرفداران و حتی اینا به قدر وقی هم هستن، حتی در حرم امام هشتم در حرم حضرت شاه چراغ اگر عزیزانی به خاک خون میغلطن، حالا اگر اظهار شادمانی هم نکنن حاضر نیستن اظهار تسلیت کنن، چون میدونن تسلیت گفتنشون یک نوع تقویت جمهوری اسلامیه، تقویت جمهوری اسلامی برای اینها درد بی درمانه. دیگه چیکار باید کرد؟ دیگه چیکار باید کرد؟
حقیقتاً همینطوره.
بله، و الی الله المشتکی و انما اشکو بثی و حزنی الی الله، ولی همین باید یه مقدار ملاک باشه برای اون دسته از شیعیانی که فریب اینطور شبکه ها را میخورن، پای این شبکه ها میشینن و میخوان معارف اهل بیت رو از این شبکه ها یاد بگیرن. اینا باید یه مقداری تجدید نظر کنن در نگاهشون.
ان شاء الله که ملاک، این نوع ملاک رو هم داشته باشیم انشالله بتونیم ازش بهره بگیریم. تشکر میکنم حضرت استاد، از محضرتون بسیار استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.